الانی که من شما داریم صحبت میکنیم، ما همین الان امنیت خودمون، ارزش شرایط جغرافیای بزرگ جامعهمون، برخورداری هایی رو که نصیب ما شده بسیار شاکریم و بر این خدا رو برها شکر میکنیم. اما گاهی اوقات یه آسیب اونقدر بزرگ میشه که آدم فراموشش میکنه اون دقیقه داشته های خودش رو. تو شرایط انقلاب ما به بعضی از پاسخ های به خصوص سنین مختلف به موقع به اندازه جواب ندادیم.
بله.
امکانات کافی در اختیار همه اخشار قرار ندادیم. این باعث شد که ما یک مطالبه منفی ایجاد بشه در جامعه. در همین حال فشارهایی اومد که یه عده افراد رو به هر حال تحریک نابجا کردن. باید برگردیم، بازنگری داشته باشیم.
بله.
نسبت به آموزش هامون، نسبت به جامعه فرهنگی، به خصوص نیازهای دختران جوان در جامعه، منطقه دلفراخهایی رو براشون تعریف بکنیم. مثل ورزش بانوان، جایگاهایی که هنر میتونه برای اونها عرضه بشه، اینکه کجاها بهتر میتونن دیده بشن. ببینید که از ارزش‌های انسان‌ها علم آموزیه، ولی هیچکی مدرک تحصیلی خودشو دست نمیگیره تو خیابون را بره. ولی شما وقتی فضا برای عرضه جایگاه علمی او فراهم میکنید،
بله،
او همیشه راضیه. اگر امروز من را به این جایگاه هنریم، علمیم، قابلیت هام، توانمندیاش نمیشناسی، چیش اشکال میده؟ من اینو نمیم تو خیابون باش را برم.
بله.
چون میدانم یه جای دیگه من دیده میشم.
جلست.
یه جای دیگه برای هنر من، بر کمال من ارزش گذاری.
خیلی سپاسگزارم.
برای آقایون هم همینطوره. عذرخواهی میکنم، شما اگه برای آقایون هم مثلا ورزشگاه تربیه نکنید، ممکنه طرف مثلا بیاد تو خیابون شروع بکنه.
بله.
یه مقداری به هر حال باید بازنگری در این زمینه داشته باشیم. اما هیچ وقت یادمون نره ما در بعد از انقلاب مبنی بر امنیت زنان، دیانت از حقوق زنان، جایگاه زنان و ارزش گذاری در یک رقابت مثبت بین زن و مرد دستاوردهای بسیار خوبی رو داشتیم. کاری که دشمن داره میکنه اینی که اینو داره روش برحال یک لایه رنگ میپاشه.
خیلی سپاسگزارم.
برگردونیم به جامعه، به نظر من اقبال بیش از اینی که هست ایجاد میشه.
انشالله. خیلی محبت کردی سرکار خانم دکتر زهیری، معاون فرهنگ حوزه علمیه خواهران سراسر کشور. من از شما خداحافظی میکنم.
بزرگواری خدا
نگهدار. خانم عزیز، ما 2-3 دقیقه وقت داریم برای اینکه به استقبال از اون مغرب به افق تهران بریم. زمانی که ما مفهوم عفاف رو با مصداق حجاب در کنار هم قرار میدیم، گویی که ما عفاف رو کمی تقلیل میدیم. گاهی خانم هایی که شل حجاب هستن به تعبیری، از اینکه اگر کسی حجاب نداشته باشد حتما عفیف هم نیست، ناراضی میشن و یک در واقع واکنش منفی نسبت به موضوع پیدا میکنن. آیا ما این در واقع کاری که در این سالها کردیم و مدام گفتیم عفاف و حجاب درست هست یا نه، با توجه به اینکه 2 دقیقه تقریبا وقت داریم؟
عرضم به حضورتون که خب این دو مقوله همیشه با هم بوده و خواهند بود. دلیلش هم این هست که ما وقتی از پوشش صحبت میکنیم، در حقیقت این پوشش بروز و ظهور یک نوع به اصطلاح ارزش‌های درونی است.
بله.
که ما رو وادار میکنه به اینکه این سبک ما در حقیقت خودمون رو تجهیز بکنیم.
درسته.
وقتی از عفاف داریم صحبت میکنیم، یک مجموعه رفتارهایی است که باز این مجموعه رفتارها هم خودش بروز و ظهور یک امر ارزشمند دیگری به نام حیاست.
دقیقا.
ما نگاه میکنیم ببینیم وقتی این حیا در وجود انسان به طور طبیعی اونجوری که خداوند در فطرت ما قرار داده ازش محافظت میشه، این حیا رو وقتی میگیم، این حیا دو تا معنی داره، یعنی دو بخش داره. حیا در برابر خداوند نسبت به انجام دادن ندادن کارهای ناپسند.
بله.
حیا از مردم نسبت به انجام ندادن کارهای ناپسند.
درست.
خب این حیا باید چجوری در ما دیده بشه؟ زمانی ما چجور متوجه میشیم یک فردی دارای حیا هست و اون حیای خودش رو، همه که دارای حیا هستن، کیا این از این حیا حفاظت کردن و در حقیقت اون رو ازش نگهداری کردن؟ زمانی که ما یک رفتار عفیفانه میبینیم، این رفتار عفیفانه در نگاه هست، در کلام هست، در نحوه معاشرت هست، در همه حالتهای رفتاری ما تجلی داره.
یعنی کسی که حیا پیشه می کند عفیف است.
عفیف است.
بله.
چرا؟ چون خدا رو در مقابل خودش میدونه و میخواد در برابر خدا گناهی مرتکب نشه، خطایی ازش سر نزنه.
بله.
چون همیشه این حد رو بین خودش و خداش داره تنظیم میکنه، توی این تنظیم رفتارهایی براش اتفاق میفته، این رفتارها به مرور زمان برای اون ملکه میشه و اون رفتارها نهادینه میشه در وجود اون.
علاوه بر این بذارید من یه جا تنقیح کنم بحث رو، این که حجاب و حیا یک امر عبادی است سلمنا، اما سوالم اینه که آیا حسن و قبح ذاتی هم وجود داره؟ بالاخره یک قبح ذاتی هم در بی‌حیایی هست، یعنی علاوه بر این که فرد میخواد در برابر خدا در واقع عابد باشه و تعبد کنه، به نظرم خود فعل هم یک قبح ذاتی داره، یعنی کسی که بی‌حیایی میکنه میداند و میفهمد که یک عمل قبیح رو داره انجام میده.
درست میفرمایید، من عرض کردم ده. حتی این حیا رو در برابر انسان‌های مشابه خودش هم داره، علتش اینه که از درون خودش متوجه هست که این عمل درسته، این عمل غلطه.
بله.
یعنی درستی و غلط بودن یک عمل رو از درون خودش میپذیره.
بله.
حالا آیا ما صرف داشتن عفاف کفایت میکنه، همون جوری که آیا صرف داشتن حیا اگر تبدیل به رفتار نشود
من
کفایت میکنه؟ این سوال بین عفاف و حجاب هم به همین نسبت.
دوست.
یعنی آیا ما صرف داشتن عفاف و عفت در نگاه و در رفتار کفایت میکنه، در حالی که شرایط ظاهری ما و پوشش ما به گونه ای باشه که ولو ما مایل نیستیم به اصطلاح یک نگاه نامناسبی بین جنس مخالف ما و ما اتفاق بیفته، اما وضعیت ظاهری من خود به خود این امر رو باعث میشه؟ پس ما ببینید نمیتونیم اینجا، هر کدوم اینها یک مراحل ارزشمندن. زمانی این مراحل ارزشمند تکامل پیدا میکنن و میتونن اون سوددهی به فرد و جامعه رو داشته باشن که همه این مراحل در کنار هم انشاءالله محقق بشن. من فقط اگه اجازه بدید یک نکترم فقط اشاره بکنم تو بحث، بله، سیاست ها و برنامه ها. من فکر می‌کنم
بعد از اونم در خدمت شما هستیم.
پس انشاءالله ما در قسمت بعدی در خدمتتون خواهیم بود.
پس من نتیجه بگیرم که نمودار شدن عفاف و تکامل عفاف در حجاب به زعم و نظر شما
همینطور.
خیلی سپاسگزارم از شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. امیدوارم که در این ساعات و اوقات شریف، در این دقایق و اوقات شریف، ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. دعا میکنیم که هرچه سریعتر از شر این ویروس منحوس هم رهایی پیدا کنیم. بیرون از منزل حتما ماسک رو فراموش نکنید. بعد به استقبال اذان مغرب و افق تهران بریم. امیدوارم که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه احدیت قرار بگیره.
هموطنان عزیز و ارجمند، التماس دعا داریم از یکایک شما عزیزان نمازگزار. دعوت میکنم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توجه بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
أذان المغرب بأفق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد مرحوم شیخ محمد ابو زید.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، طاعات و عبادتتون مقبول درگاه هدیت قرار گرفته باشه انشالله و ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. با گفتگوی فرهنگی در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو. موضوع برنامه آسیب شناسی قوانین، سیاست‌ها و اقدامات حوزه زنان و خانواده بوده که البته خیلی بحث مفصلی هست و پیش از آن با سرکار خانم حجازی در استودیو مفصل صحبت کردیم در مقوله عفاف و حجاب و معناش و یک تاریخچه‌ای رو هم در مورد این موضوع به در واقع سمع شما شنوندگان عزیز رساندیم. الان پشت خط تلفن برنامه سرکار خانم لاجوردی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس حضور دارن. خانم لاجوردی، من خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم خدمت شما شنوندگان محترمتون و همچنین میهمانان گرامی این برنامه.
خیلی محبت کردید که در این گفتگو شرکت کردید سرکار خانم. عرض کنم که ما چون خیلی وقت نداریم، در حد دو سه دقیقه میتونیم مزاحم شما بشیم. عرض کنم که خانم لاجوردی، مجلس جدید برای مسئله عفاف و حجاب چه اولویت هایی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدای کلیتی رو بگم و یه آسیب شناسی بکنم. ببینید، ما قوانین زیادی در زمینه پوشش و عفاف از سال 62 داشتیم و اینها مصوبات ما، هرچند که ما در اجراش موفقیت زیادی رو نداشتیم، اون هم به علت بد اجرا کردن. به نظر من خیلی درست و حساب شده عمل نکردیم، گاهی کند رفتیم، گاهی خارج از ضوابط قانونی برخوردهایی داشتیم که خود این برخوردها معضلاتی رو به وجود آورد. اما نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم این هست که موضوع عفاف و حجاب صرفاً محدود به بعد قانونیش نیست، بلکه یک پدیده چند وجهیه.
درسته.
و برای رسیدن به اهداف سیاست‌گذاری‌های مختلف در این حوزه، ما نیازمند پشتوانه های فرهنگی هستیم و اصلاح زیرساخت های اجتماعی.
درسته.
من عرض میکنم خدمتون که ما نمیتونیم عفاف و پوشش رو جدای از دیگر مسائل جامعه ببینیم. مثلا نمیشه که ما سبک زندگی غربی رو ترویج کنیم اما توقع داشته باشیم که جوان و نوجوان ما در پوشش و عفافش هیچ تغییر ایجاد نشه.
درست.
یا اینکه مثلا شما میبینید بالاخره این بحث‌های مرتبط با زنان و خانواده، بحث عفاف، بحث حجاب، بحث حیا، اینها همه بحث‌هایی است که زنجیروار به هم وصل هستند.
بله.
و نمیشه یک حلقه رو گرفت بقیه رو رها کرد و این یه دونه رو ما بخوایم بگیم این یه دونه رو می‌خوایم اصلاحش کنیم.
پس شما معتقدید که این یک بافتار کلی است که همه به هم مرتبطه؟
بله، اینا به هم مرتبط هست و جدا دیدنش همین نتیجهش همین چیزی میشه که خب تا امروز نشستن بعضی ها برای مثلا بحث عفاف و حجاب یک سری قوانینی وضع کردن اما اون رو مرتبط با بقیه چیزها ندیدن. این در
درست.
یک مجموعه باید دیده بشه تا نتیجه لازم ازش گرفته بشه. مثلا ما نمیتونیم روابط بین زن و مرد نامحرم رو در فیلم هامون، در سریال هامون، در صدا و سیما اینها رو عادی سازی بکنیم.
بله.
اما بعد توقع داشته باشیم که حیا در ذهن جوان، در رفتار جوان از بین نره. اینا مسلما تاثیرگذار هست. نکته آخرم خدمتتون عرض کنم،
میگم
وقتتون کم هست، اینکه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون فرهنگی که بنده در اون عضو هستم، خب ما تازه کارمون رو شروع کردیم، یعنی کمیسیون ها همونطور که مستحضر هستی تازه شروع به کار کردن و اولویت ها داره درش بررسی میشه. یکی از مباحث فرهنگی ما هم البته اولویت اصلی ما، چون با توجه به شرایط کشور و این بحث تورم و معیشت مردم، کارهای فرهنگی است که در حقیقت در بحث معیشت مردم هم تاثیرگذار باشه، یعنی یک پیوست فرهنگی برای هر کدوم از اینها انشالله داریم و انشالله امیدواریم که بتونیم.
خیلی سپاسگزارم سرکار خانم لاجوردی، انشالله که حضوراً در استودیو در یکی از برنامه‌های گفتگو فرهنگی میزبان شما باشم. خیلی ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. شب بخیر و خدا نگهدار.
شب شما هم بخیر، خداحافظ.
خانم حجازی، ما خیلی وقت نداریم تا انتهای برنامه، من سوال رو خیلی صریح میپرسم، حکومت چه نقشی دارد در ابلاغ سیاست‌ها در حوزه خانواده و در حوزه پوشش و حجاب؟
ببینید، اون چی که تا الان اتفاق افتاده، همونجور که خواهر عزیزم خانم لاجوردی اشاره فرمودن، این که ما در حوزه سیاست‌ها و قوانین خلأی نداریم.
بله.
یعنی مشکل ما از نبود قوانین مناسب یا سیاست‌های مناسب نیست.
بله.
مشکل ما در این هست که به اصطلاح ما تعارضاتی در برنامه‌ها بین برنامه‌هامون و سیاست‌ها و قوانین داریم.
بله.
وقتی می‌خوایم سیاستی رو مثل سیاست گسترش فرهنگ عفاف و حجاب رو که در سال 76 بهمن 76 توسط شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و ابلاغ شد به دستگاه‌ها، می‌بینیم اون سیاست‌ها یک رویکردی رو داره که منطبق هست با در حقیقت اون آرمان‌های یک نظام دینی و منطبق بر یک فرهنگ ایرانی اسلامی.
بله.
اما وقتی ما می‌خوایم بیایم به اصطلاح برنامه‌های توسعه رو، برنامه‌های 5 ساله توسعه رو می‌خوایم بنویسیم، می‌بینیم در این برنامه‌های توسعه ما یک رویکرد دیگه داریم. و اونجا ببینید، این در حالی که سیاست‌ها خیلی اونجا در مرحله اجرا وارد برنامه زندگی نمیشن، اگر سیاست‌ها الگوی برنامه‌های ما قرار بگیرن مؤثرن. اینکه سیاست‌ها در یک گوشه‌ای به گونه دیگه‌ای نوشته بشه، در جای دیگری برنامه‌ها به گونه دیگه نوشته بشه، به طوری که شما نگاه می‌کنید الان متأسفانه حتی موضوع عفاف و حجاب از قبل برای دشمنان ما سیاسی بوده.
بله.
اما این که توسط خود ما در داخل هم سیاسی بشه خیلی مسئله است.
بله.
این که حتی تبدیل بشه به یک سوژه رأی آوری برای افرادی که قصد دارن در حقیقت در یک مناسبی از قدرت قرار بگیرن.
بله.
اینها نگران کننده است. پس نشون میده که ببینید ما یک مشکلاتی رو در جای دیگه داریم، در جایی که برنامه ریزی میکنه و در جایی که اون برنامه رو میخواد اجرا بکنه. متاسفانه احساس ما این هست بر اساس اون چی که مشاهده میکنه، بین قانون و سیاست تا برنامه و اجرا فاصله زیادی هست.
یعنی
و این دوگانگی در حقیقت اجازه نمیده که جامعه تکلیف خودش رو بدونه و برنامه ها اثرگذار باشه روی جامعه مخاطب ما. این تعارضات به نظر من باید حل بشه و امیدواریم که مجلس هم انشالله به این موضوع کمک بکنه.
خیلی سپاسگزارم از سرکار خانم سید صدیقه حجازی، مسئول کارگروه بین الملل زنان و خانواده سازمان ارتباطات فرهنگ و ارتباطات اسلامی. و از شما شنوندگان عزیز هم خیلی سپاسگزارم که گفتگوی فرهنگی امشب رو شنیدید. تهیه کننده برنامه سرکار خانم معصومه اسماعیل نژاد، هماهنگی جناب پیمان خزلی، پژوهش سرکار خانم زهرا محسن زاده، صدا بردار جناب نورالله حیدری و من امیر رضا مافی. گفتگوی فرهنگی 15 تیر ماه سال 1399 رو تقدیم شما کردیم. خیلی مراقب خودتون باشید. شب بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، از این لحظه با برنامه گفتگوی علمی با موضوع مرجعیت علمی، اقتدار علمی همراه باشید.